بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثناء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كلمة هلاك که در قرآن کریم و در زبان پاکان عالم انبیا و ائمه طاهرین به کار گرفته شده، با کلمه عدم فرق میکنه. عدم به معنای نیستیه، چیزی که اصلا وجود نداره، هویتی نداره، شیئیتی نداره، لباس وجود نپوشیده، به عالم نیامده، اون رو میگن عدم، نیستی، نبود. اما هلاک یک حالتی که به موجودات عارض میشه و عارض شدن اون حالت به موجودات باعث نیستی اونها نمیشه، بلکه موجود رو از حالی به حال دیگر انتقال میده. در قرآن میفرماید کل شیء هالک الا وجهه. یه نفر که میمیره این عدم نشده، نیستی نشده، نبود نشده، هلاک شده، یعنی از این ظرف و از این دایره که دایره دنیاست بیرون رفته. مثلا درباره ملت‌های ستمکار، آلوده، مفسد و فاسد کتاب خدا می‌فرماید کم اهلکنا من قرنن، چه ملت‌هایی رو ما هلاک کردیم، یعنی به زندگی دنیایشون خاتمه داد و اونها رو به زندگی دیگر کشیدیم و زندگی دیگر هم زندگی برزخه، از زندگی بعد از برزخ هم زندگی قیامته. نمیگه اعدام کردیم، این کلمه اعدام هم غلطه که در کشور ما استعمال میشه. اعدام یعنی به نیستی کشیدن و اصلا هیچ کسی در این عالم نمیتونه چیزی رو به نیستی بکشه، باید بگن هلاکش کردیم، یعنی از این چهارچوب حیات فعلی بریدیمش، قیچیش کردیم. این هلاکت بر دو بخش، چنانچه از آیات قرآن مجید هم استفاده میشه. یه هلاکت، هلاکت مادیه و اون عبارت از مرگ انسانه. مؤمن میمیره، کافر میمیره، منافق میمیره، کل نفس. عبارت از انتقاله، یعنی علتی نداره، یعنی اگر کسی بمیره نمیشه گفتش که علت مرگش فرض بکنید مخالفتش با پروردگاره. خدا در قرآن فرموده من برای هر انسانی یه زمان معینی قرار دادم در عمر، اون زمان معین که سر برسه رابطه اون انسان با دنیا میبره. نه علامت بدبختیه، نه علامت خوشبختیه، نه علامت شقاوته، نه علامت سعادت. خدا به پیغمبر فرمود در قرآن انک میت، تو هم میمیری. مرگ پیغمبر یه امر طبیعیه، یه عمر معینی داشت، تموم شد، از دنیا بریدنش، از این درخت افتاد. دیگران هم همینطور. اما هلاکت دوم، هلاکت شخصیت انسانی، اون هلاکته که اگر انسان دوچارش بشه خودش رو با دست خودش لایق و مستحق عذاب ابد کرده. این هلاکت اختیاریه، غیر اون هلاکت اولی که دست هیچکی نیست. کل نفس زائقة الموت، همه میمیرن و مرگشون هم دست پروردگاره. الله یتوفى الانفس حین موتها. اما این هلاکت دوم نه، دست پروردگار نیست، کار خود انسان اختیاری هم هست. من میتونم خودم رو هلاک نکنم، میتونم هم خودم رو هلاک بکنم. این هلاکت سببش حضرت مجتبی علیه السلام میفرماید سه چیزه که در حقیقت این سه چیز جنبه ریشه‌ای داره. بقیه عوارضی که کمک به هلاکت شخصیت انسانی میدن، میوه‌های همین سه چیزه. ریشه هلاکت حضرت مجتبی میفرماید در این سه حالته. کارم نیستا، فعل نی و حرکت فیزیکی نیست، سه حالته که اونا باعث حرکات فیزیکیه، که اگه این سه حالتو کسی راه نده به خودش، چون وقتی به دنیا میاد نداره، خودش باعث میشه که این سه چیزو در خودش راه بده. اون سه حالت عامل یه سلسله حرکات فیزیکی غلط، منفی، غیر انسانیه که اون حرکات کمک میده به این سه حالت که این سه حالت آدم رو هلاک بکنه. حالا فرمایش خود حضرت رو عنایت کنید که بیشتر کتابام نقل کردن. کتاب با عظمت تحف العقول که نوشته بیش از 1000 سال قبل، کتاب بسیار پرقیمت مجموعه ورام که 2 جلد، کتاب با عظمت بهار الانوار مرحوم مجلسی در جلد 78، کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی مرزا حسین نوری که 25 جلد، و کتابای دیگه. نوعاً بزرگان دین ما این حقیقت رو از قول حضرت مجتبی علیه السلام نقل کردن. خیلی هم ردبندی این فرمایشات عجیبه. هلاک و ناس، هلاکت انسان ها، یعنی دیگه حضرت استثناء نکرده. اگه مسلمون باشی تو بند این هلاکت نمیفتی، نه، تمام انسان ها به اختیار خودش، با دست خودشون، اگر این سه حالت رو در وجود خودشون و در باطن خودشون بپذیرن، با دست خود و اراده خود و خواست خود، خود رو هلاک کردن. نه به معنی کشتن و به دار زدن، یعنی خانه شخصیت انسانی خود رو فرو ریختن. اون وقت اینا در دنیا هم خودشون دوچاره سلسله گرفتاری های سختی میشن، هم دیگران رو دوچار میکنن، و هم در قیامت زمینه ای برای اینکه خدا نجاتشون بده ندارن اگه بمونه درشون. ممکنه یه نفر انبار این سه حالت خطرناک بشه، ولی بعد به مارمزونی، به منبر خوبی، به دعای عرفهی، به دعای کمیلی، به کربلایی، به مشهدی، به مکهی، به کتابی بر بخوره، علاج بکنه خودش. خب اگر علاج کرد که خوش به حالش، اما اگر این سه بیماری خطرناک وارد باطن بشه و حاکم بشه و جا خوشگونه و نشه بیرونشون کرد، حضرت مجتبی می فرماید هلاکت قطعی. الکبر و الحرص و والحسد، این سه چیز عامل هلاکت. حالا من متن و تمامشو بخونم بعد توضیحی که خود حضرت دادن براتون بگم. الکبر رو ردبندی خود حضرت، بهی هلاک و دین. کبر باعث هلاکت و تخریب و خاموش شدن چراغ دین انسان، و بهی لعن ابلیس، به سبب همین کبر بود که ابلیس مورد لعنت قرار گرفت، چون دین 6000 سالش رو که عامل عبادتش هم بود، این کبر از بین برد و از جا درود. ولی هرس و هوه عدو و نفس، حالت هرس دشمن انسانه. و بهی اخرج آدم و من الجنه، به سبب هرس آدم و از بهش بیرون کرده. ولحسد رائد و سوء، حسد هم حمله دار همه زشتی هاست، بار میکنه زشتی ها. و منه قتل قابیل هابیل، با همین اسلحه حسد بود که قابیل داداشش رو بدون جرم و گناه کشت. کبر یعنی چی؟ ببینید دقیقا کبر به معنای خود بزرگ بینی. شاید خیلی از جوانان ندونن کبر یعنی چی، ولی معنیشو لازمه همه بدونن. کبر خود بزرگ بینی. خیلی دقیق من براتون معنا کنم، انسان است و خدا، خداوند متعال اوامری و نواهی نسبت به انسان داره. مثلا پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید اقیم الصلاح، نماز بخوانید. نماز واجب هم 17 رکعت صبح و ظهر و شب. اونی که امر خدا رو اطاعت نمی کنه معنیش اینه که من بزرگتر از آنم که کسی به من فرمان بده. نباید به من فرمان بدم، من خودم یه موجود بزرگ، آقا، مستقل، صاحب اراده، صاحب اختیار. شبان روز 17 بار بیا رکوع کن و سجود کن و یه ماه رمضان روزه بگیر و اصلا حق نداره کسی به من فرمان بده. این کبر. فکر میکنید این کبر در برابر پروردگار بار گناهش چقدر سنگینه؟ یعنی من بزرگتر از اینم که تو به من فرمان بدید، نسبت به من ساکت باش و حرف نزن. اونی که اطاعت خدا رو نمی کنه معنی اطاعت نکردنش اینه، لازم نی سر چار را وایسه با زبون به پروردگار بگه بزرگم و حق امر به من نداری، حق نهیم به من نداری. وقت این متکبر رو به یه لحن دیگه میگن که متجری. یه وقت متواضع نسبت به پروردگار، خدا بهش میگه نماز میگه رو چشمم، روزه میگه رو چشمم، انفاق میگه رو چشمم، کار خیر میگه رو چشمم، بهش میگه گناه هم نکن میگه رو چشمم. حالا یه بار افلت میکنه مرتکب گناه میشه، این رو قرآن نمیگه متکبر، چون در خودش احساس بزرگی نسبت به خدا نمی کنه. یعنی نمیگه من بزرگم و بر کسی به من بزرگ حق امر و نهی نیست. قفلت کردار یه گناهی رو مرتکب. این آدم خوب دقت بکنید، این یه مسئله فقهیه. این آدم متواضع وارد یه محلی میشه، تشنش هم هست، یه ظرفم تو تاخچه هست به عنوان آب، میره سراغ ظرف، ظرفو بر میداره، از بس تشنشه خیلی متوجه نمیشه، ور میداره این کاسه رو، این لیوان و این جام رو میذاره رو لبش و چشش هم میبنده و خونک هم هست برای رفع تشنگی، میخوره و یه مرتبه آخر کاسه میبینه خود بدمزه است و بعدم معلوم میشه مشروب حرام بوده و حالا خورده. جریمه شیه در فقه؟ هیچ. برزخ جریمه شیه؟ هیچ. قیامت به خاطر این که یه جام سیر مشروب خورده به عنوان آب چیه؟ هیچی. اما یه متکبر، یه متکبر، یعنی اونی که میگه حقم رو نه کسی به من نداره، حتی خدا، خدا هم نباید به من امر رو نهی بکن. این آدم تشنشه و یک کاسه آب خونک از این آبای معدنی شیشه‌ای هم تو تاخچه است، بلند میشه میگه فکر میکنم مشروب باشه، عجب کیفی داره، میره و از شدت تشنگی هم نمیفهمه مشروب نی، به عنوان مشروب میخوره. تمام فقهای الهی و شیعه و عالمان علم اهل بیت میگن این آدم که به خیال مشروب رفت آب خورد، قیامت به عنوان مشروب خورد، دادگاه داره. مال این حالت باطن چرا؟ چون مشروب و حروم نمیدونه، میگه کسی حق نداره به من بگه حلال و حرام. اما اون یکی که رفت آب بخوره مشروب خورد، اون مشروب و حرام میدانست، یعنی در باطن تسلیم حق بود ولی نمیدونست مشروب خورد، چون حالش اینه، حال فروتنی که پروردگار من گفته مشروب حرام، حرام، اما حالا نمیدونسته مشروبه، رفته به عنوان آب مشروب خورده. اما اون متکبر که میگه کسی نباید به من امر و نهی بکنه، آب رو به عنوان مشروب خورده، بیامد به عنوان مشروب خور محاکمه. این حالت در ابلیس ظهور کرد. ببینید خدا امر کرد فاذا نفخت فیه من روحی، وقتی که من روح رو در آدم دمیدم، ای کل ملکوتیان فقعوا له ساجدین، شمال تواضع رو نسبت به او اظهار بکنید. امر کرد فسجد الملائکت و اجمعین الا ابلیس ابا وستکبر و کان من الکافرین، قالم ما منعک الا تسجد، کل فرشتگان من تواضع کردن، چی باعث شد که تو امر منو اطاعت نکنی و تواضع نکنی؟ گفت خلقتم من طین و خلقتنی من نار ما خودمون بزرگیم، ما رو خودمون در مقابل این ظرف خاکی چقدیه که به من امر بکنی به او تواضع بکنم؟ نمیخوام تواضع کنم. خدا هم فرمود اخرج از این جایگاه با عظمت ملکوت، برو فإنک رجیم، تو طرد شده ای و علیک لعنتی الى یوم الدین، لعنت من بر تو باد تا برپا شدن قیامت، یعنی جدا از این لعنت من نباشی. این وضع متکبر نسبت به خداست. منم نمیدونم اینایی که در برابر پروردگار تکبر میکنم برای چی تکبر میکنم، چی کارن، چه بزرگی دارن، مثلا چیشون در چه ناحیه‌ای بزرگن. اینا اگه یه ذره نفهمن خونشون اختلال درش ایجاد بشه، یه گوشه مغز و این خون رد نکنه به خاطر غلظت و مغز همون لحظه که خون رد نشه و بیگیره اون رگ فرمان نتونه بده به خاطر بسته شدن یه رگ کوچولو که با میکروسکوپ باید ببیننش، نصف بدن از کار میفته، دست شل میشه، لبا شل میشه، جلو دستشویشون هم نمیتونن بگیرن، نمیفهمن که دستشویی میرزه تو شلوارشون که میرزه رو فرش خونه. یه نفر به این بگه تو رو چی باعث شده در مقابل فرمانده کل آفرینش خود رو بزرگ بدانی و بگی او حق امر به من ندار؟ آخه تو کی هست؟ تشه تازه پرده رو برده، مادرش یادش داده بود چجوری پر میزنن تو جنگل، درخت ها 400 ساله 500 ساله مقابل طوفان، برف، بارون، سرما، گرما، یخبندون سر پا وایستادن. اصل درختان جنگلی هیچ چی نمی ترسن، طوفان میان یه تکونی می خورن و بعد دوباره آروم میشن. بارون میاد وایستادن، برف میاد وایستادن، سرما میاد وایستادن، بوران میاد وایستادن. وقت این پشهه که تازه تخم در اومده بود، پرواز یاد گرفته بود تو جنگل، اومد روی یه دونه از اون برگای نوک درخت جنگلی 400 ساله با اون فرع و اصل و تنه و شاخه ها نشست. وقتی میخواست بلند شه به درخته گفت صف خودتو نگرده، میخوام بلند شم. فکر کرد اگه بلند شه مثلا این درخت کمر شکن میشه، گفت نگرد خودتو، من آماده بلند شدم. چنار جنگلی هم یه خنده بهش کرد، گفت بیشعور، ما اومدن تو نفهمیدیم چه برسه بارم. اصلا من تو چقدر وزن داری که آن اصلا رو ما نشستی، اصلا ما حالیمون نشد. متکبر پشیست که در برابر ذات بی نهایت الهی و قدرت بی نهایت حق و علم بی نهایت حق شونه میزنه، سینه سپر میکنه، به خدا میگه من هم. بیچاره اقلا در این 70-80 سال عمرت یه بار گوش میدادی ببینی امیرالمؤمنین عالم علی ابن ابی طالب عادل، علی ابن ابی طالبی که نظیر یه خطبه نهج البلاغه شو همه اساتید دانشگاه مصر و عراق و سوریه و عربستان و یمن، تونس و مراکش و الجزایر نمیتونن بیارن، یه بار در دوره عمرش متکبره تو کشورهای اسلامی گوش میداد ببینه علی وقتی کنار خدا قرار میگیره چی میگه. و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یه بارم تو این حقیقت رو میچشیدی ببینی مزهش چیه. تو قرآنم وعده داده فقطعه دابر المتکبرین، من تمام متکبرین رو ریشه کن میکنم، ریشه کن، دماغشون رو به خاک میمارم، کمر کبرشون رو میشکنم، شاخ و برگشون رو میریزم، آبروشون رو میبرم، سکه یه پولشون میکنم، ولی بندگان متواضع رو هی بالا میبرم، بالا میبرم. ببینید هر سال موج شخصیت انبیا داره بیشتر میشه، موج شخصیت ائمه داره بیشتر میشه، موج شخصیت امیرالمؤمنین داره بیشتر میشه، موج شخصیت سیدالشهدا داره بیشتر میشه. برای کل مردم عالم اربعین میگیرن، 1500 سال برای ابی عبدالله اربعین میگیرن، تو دل دشمن پر آمریکایی انگلیسی 5 میلیون نفر اربعین ابی عبدالله تو کربلا شرکت داشت، غیر اربعینایی که کل کشورهای اسلامی گرفت. متواضع رفعت داده میشه، متکبر سقوط داده میشه. صرفم نداره جوونا، برادرا، خانوما، دختر خانوما، در برابر عظمت پروردگار عزیز عالم کسی حال تکبر به خودش را بده که تو این حال حرفش این باشه خدا حق نداره به من امر و نهی بکنه، من خودم برای خودم کسی هم نه، با هیچکی برای خودش کسی نیست. هیچ شناسنامه واقعی ما تو این آیه است، ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. من به نظرم افرادی مثل بوش و مثل شارون اینا از اون پشه که تو جنگل رو درخت نشست خیلی ضعیفتر و کوچیکتر و محدودترن و خودشونو مسخره کردن و یه عده مسخرشی هم مثل آدمایی که دنبال میمونن دنبال اینان خیال میکنن حالا تو این عالم راه به جایی میبرن و مالک و رقاب میشن و همه کاره میشن و نمیدونن که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن میگه در آینده دماغ همه اینا رو و نسلشون رو به خاک میمالم و تمام زمین رو به بندگان شایستم میدم و زمین پر میشه از انسانهای متواضع. غروب که میگن الله اکبر همه در کره زمین میرن به سجده، مارمزون که میاد کل در کره زمین صدای ناله خونه هاشون بلند سحر، تمام اینا از بین میرن. من اصلا در وجودم نسبت به آینده جهان و آینده ایران کمترین نگرانی، تمام آشغالای ایران و آسیا و آفریقا و اروپا رو خدا داره ضعیف میکنه و جمعشون میکنه، آخرش یا شما میمونین یا نسل صالحتون. اگه ما بودیم که زمین به دست ما میفته، نبودیم به دست نسل صالح شیعه میفته به سرپرستی امام دوازده. من خودم طبق آیات قرآن و روایات نسبت به آینده خیلی خوشبینم، خیلی. هیچ روزگاری به اندازه روزگار ما انبیا یار نداشتم، هیچ روزگاری، اینو یقین بده. الان این دو سه روزه دوباره ترکیه کسی به خیال کسی نمیگذشت تظاهراتای بسیار سنگینیه برای حجاب دانشگاه. شورای فرهنگی ترکیه سه روزه اعلام کرده با حجاب ممنوع دختری وارد دانشگاه بشه. تمام ترکیه تظاهرات دختران و زنان با حجابه که این غلطا به شما نیومده، ما با حجاب میخواییم. آینده زمین به دست صالحان. اصلا ما خواب نمیدیدیم حجاب رو در ترکیه، خواب که حالا داریم در بیداری میبینیم. شما ببینید در همین عربستان جوونا نسبت به بیگانگان و بیگانه پرستان چه بیداری پیدا کردن. وایستادن میگن بیگانه تو مملکت ما باید هیچ کاره بشه و غلامان بیگانه باید هیچ کاره بشن. الان امریکا و انگلیس همین امشب به بحرین و قطر هشدار دادن که احتمال درگیری و مخالفت هم تو دو ناحیه شما زیاده. اینا همه بیداری اسلامی، جهان داره به طرف قدرت معنوی میره و قدرت شیطانی داره ضعیف میشه همه جا. اینا دیگه بازی های آخره، متکبرها دماغشون به خاک مالیده میشه. من که آرزو دارم زنده باشم فقط یه روز حکومت ایشونو ببینم، بعد خدا عمرمو تمام بکنه. این آرزو رو دارم، آرزو دارم که همه مشکلات این 6 میلیارد نفر حل بشه، آرزو دارم سفره فساد جمع بشه. حالا ما ببینیم یا نبینیم این واقعه اتفاق خواهد افتاد. دومین عامل هلاکت هرس، عدو جان هرس و بهی اخرج آدم و من الجنه. خیلی عجیبه و بابای اول ما رو با مادرمونو بردن توی باغ آباد. فرض کنید 10,000 تا درخت بوده، نه اون بهشت قیامت، در یه باغ آباد. حالا اینجا بوده توی سیاره دیگه بوده نمیدونم، ولی این باغ آباد بوده، انقدر آباد بوده که خدا اسمشو گذاشته جنت، بهشت. و خود پروردگار بهش خطاب کرد که جناب عالی و خانوم بزرگوارت، اینجا 10,000 درخت و چشمه و آب و قنات و نمیدونم همه جور خوراکی، 9,999 تا 4 تا 9، 9,999 تا مثلا درخت با هر چی میوه داره، کلا رقدن خوشگوار بخورید، منهای سوشت ما از هر جای این باغ که دلتون میخواد ولا تقرب و حاضر شجره، یه دونه درخت رو بهش نزدیک نشید. باعث نزدیک شدن آدم و خانومش به اون یه دونه درخت هرس نباید را میداد، یعنی باید قناعت میکرد به 9999 تا درخت دنبال اون یکی نمیرم. بیرونش کردن وقتی خوب به ما هم خدا گفته هر چی گوشت حلال، گوشت میلیاردها ماهی حلالت بخور، میلیاردها پرندهی که چنگال نداره حلالت بخور، میلیون ها چهار پا مثل گوسفند، شتر، گاو که حلاله بخور، گوشتشو بخور، پوستشو کت درست کن، بپوش، شیرشو پنیر کن، کره کن، هم سرشیر کن، خامه کن، دوخ کن، ماس کن، کش کن، بخور. از میان میلیاردها گوشت، گوشت خوک نخور، گوشت سگ نخور، گوشت میمون نخور، چون اونا ضرر داره برات. این که جامعه در جهان دارن گوشتای حرام میخورن مال هرس، دارن مواد حرام میخورن مال هرس. پروردگار گفته هوای بهار رو تنفس کن حلال، هوای پاییز، هوای زمستون، هوای تابستون، هوای لب دریا، هوای نوک کوه، هوای ییلاق، دود نخور، هم سیگار نکش، تریاک نکش، هروئین نکش، حشیش نکش. اونی که دنبال این کارا میره هرس میزنه، یعنی انگار به خدا میگه کل هوای کره زمین کمم، دودم باید قاطیش کنم، گوشت گوسفند کمم، گوشت سگم باید بخورم. هرس، هرس یعنی کممه. آ چقدر شده فولاد؟ 10 میلیارد. چند تا بچه داری؟ یه دونه. کجاست؟ کانادا. چیکار میکنه؟ مهندسه. پولم براش میفرستی؟ نه، اون خودش هم مثل سیل داره پول در میاره. دیگه کی پیشته؟ خانومم چند سالته؟ 76. خانوم چند سالشه؟ 73. 10 میلیارد میخوای چیکار؟ میخوای بیچینی تو قبر بخوری؟ خواه خرج کار خیری، یتیمی، درمونگایی، دوت بیمارستانی، بیشور. این هرس میگه کمم، بازم بده بیاد. دکترم معاینش کرده و بهش گفته به امید خدا امرو فردا سکته میکنه، پولتو خرج کن، بازم فردا پای تلفن 30 تا تلفن، یکی به دبی میزنه، یکی به ابوظبی، یکی به لندن، یکی به پاریس، اینترنت هم یاد گرفته میزنه. این جنس کجا بیشتر ده؟ ملک الموت بغل دستشه با این هرسه. یعنی خدایا من به این 10 میلیاردی که دادی قانع نیستم، تو کم دادی به من، یعنی ایراد به پروردگار. حسدم که امام مجتبا میگه به خاطر حسد داداش داداششو کشت، بی مروت نامرد. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی، از این سه خطر ما، زن و بچه ما، نسل ما و دوستان ما رو حفظ کن. خدایا اگه در ما بیماری کبر و حرص و حسده، به حق فاطمه زهرا مادر حضرت مجتبی امشب ما رو شفا بده. خدایا امام مجتبی رو امشب دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. خدایا گناهان گذشته ما رو ببخش و بیامرز.